اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف درباره انواع تأثیر افعال غیبیه به حسه های شهادی است. بزرگوار علی الله مقامه فرمود که افعال غیبیه و جواهر غیبیه به دو طریق به این عالم شهاده تعلق میگیره. در طریق اول فعل غیبی و جوهر غیبی تعلق میگیره به کل یک حسه شهادیه، به صورتی که در عمق این حسه و در اطراف این حسه نفوذ میکنه و این حسه را بدن خودش قرار میده در عالم شهاده، مثل آفتاب، مثل همین خورشیدی که الان در آسمان عالم جسم هست. به این خورشید در عالم جسم که در آسمان عالم جسم هست، فعل گرما، روح گرما از عالم غیب تعلق گرفته به این طول و عرض و عمق، و به این بدن و جسم خورشید روح و فعل نور از عالم غیب تعلق گرفته، به صورتی که روح گرما و روح نور این مقدار طول و عرض و عمق را، این حصه طول و عرض و عمق را بدن خودشون قرار دادن در عالم شهاده. حالا اگر کسی در عالم شهاده خواست که از نور استفاده بکنه، نورانی بشه از نور غیبی، باید رو بکنه به این حصه شهادی. این حصه شهادی شد قائم مقام روح نور در عالم غیب، این حصه شهادی شد قائم مقام روح گرما در عالم غیب. پس یک سری از تأثیرات غیبیه به عالم شهادی به این صورت هست که روح غیبی در عمق و در اطراف و در عمق اون حصه شهادی نفوذ میکنه و اون حصه شهادی میشه بدن اون روح غیبی. بعد بزرگوار علی الله مقامه به مناسبت فعل این آفتاب را در عالم شهاده توضیح دادن که این آفتاب مربی و تربیت کننده جمادات و گیاهان و حیوانات هست بر روی زمین و انسانها، اگرچه این آفتاب خلق خداست و نور آفتاب هم خلق خداست، ولی خدای متعال به واسطه این آفتاب و به واسطه فعل این آفتاب جمادات و نباتات و حیوانات و انسانها را در روی زمین تربیت میکنه. اول از جمادات شروع فرمود. فرمود که جمادات و نباتات اینجور متکون میشن. وقتی که این خورشید به زمین میتابه، گرمای این خورشید باعث میشه مسامات زمین، فضاهای زمین، سوراخهای زمین باز بشه. گرما باعث انبساط میشه. همتون الحمدلله بهتر از من میدانید. وقتی که این انبساط را در روی زمین ایجاد میکنه، این مسامات را و سوراخها را باز میکنه، فرمود که در جوف زمین آب وجود داره، باعث میشه که این آبهایی که در جوف زمین هست اینها تبخیر بشه. وقتی که این آبها تبخیر میشه، اگر که آب به همون صورت تبخیر بشه، وارد هوا میشه، منتشر میشه، پراکنده میشه و خلاصه اون اثرش از بین میره، اثر بخاریتش. خدای متعال برای این که بخار این آب را، از بخار این آب نبات بسازه، نبات خلق بکنه، شب را قرار داد. وقتی که شب بشه و خورشید کنار میره، شب اثرش سرما و انقباضه، باعث میشه این مسامات و سوراخ‌های زمین بسته بشه، این بخارها در این سوراخ‌ها حبس بشن و نتوانند وارد هوا بشند و خارج بشند و اثرشون از بین بره. پس این بخارات در فضاوات و فضاهای زمین حبس میشن. فرمود وقتی که حبس بشن باعث میشه که خلاصه اینها در اثر سرد شدن منعقد بشن، اثر گرم شدن تبخیر و حل شدن، اثر سرد شدن منعقد شدن و خوش شدن. بر اثر این گرما و سرما، توارد این گرما و سرما که در اینجا وارد میشه باعث میشه که این آب با این خاک ممزوج بشه به حل طبیعی. گفتیم دو نوع حل داریم، یک حل طبیعی داریم، یک حل غیر طبیعی یا حل عادی داریم. در حل طبیعی اون ماده جامد به قسمی در این مایع حل میشه که اگر این مایع بخار هم بشه اون جامد هم همراه این بخار میشه، گفتیم بهش میگن حل طبیعی. مثلا اگر که قند را در آب حل کنیم، آب قند را روی گاز بگذاریم، قند تهنشین میشه، آبش بخار میشه، این حلش غیر طبیعیه، حل عادیه. ولی در حل طبیعی مثل سرکه، اون اجزای جامد در این مایع در این آب که سرکه شده به قسمی حل شده که وقتی سرکه را تبخیر میکنیم آبش بلند نمیشه بقیه جامداتش بمانه این تهنشین بشه، کل سرکه تبخیر میشه. پس در اینجا به واسطه این حل و عقد طبیعی خلاصه باعث میشه که نطفه نبات در اینجا ساخته بشه. وقتی نطفه نبات بر اثر توارد این شب و روز، بر اثر توارد این هر رو بعد ساخته میشه، فرمود کار خدا نطفه سازیه. نطفهش که بر اثر سالیان دراز و متمادی ساخته شد، حالا دیگه کارخانه نباتسازی و گیاهسازی به واسطه این نطفه اینجا راه میفته. حالا یک نطفه که اینجا تشکیل شد تونتون و پشت سر هم و به سرعت باعث میشه که این منشأ نباتاتی بشه که از آدم غیب بر اینجا تعلق میگیره. ادامه عبارت بزرگوار هست. پس ببینید همین شمس نطفه ها را میسازد و در اجواف زمین هست، یعنی در جوف زمین هست. وقتی خلقت آن نطفه تمام شد آن نطفه خمیره می شود، مثل همین خمیر ترش ها. آن خمیره که پیدا شد حالا دیگر آسان است، حالا دیگر بخارها زود مستحیل می شود به این خمیره. مستحیل یعنی تبدیل شدن، تبدیل می شود به این خمیره. صورتش مثل صورت این می شود، کیفیتش مثل کیفیت این می شود، هی آن را زیادش می کند به این طور. پس ابتدایی که نبات بنا می کند به روییدن، ریشه های سرازیر می شود که انهو رو به مبدع می رود. پس ریشه می گذارد، ریشه را محکم که کرد، هی بخار به او می رسد و مدد می شود برای او. این است که لازم نکرده نبات هی آب به او برسد. بسیار نباتات هست که اگر بکنی ریشه آن را بسا خشک هم باشد، همان از بخار مدد به او میرسد. وقتی هوا سرد شد روی زمین مساماتش سرد می شود، اجواف زمین گرم می شود، حرارت اثر می کند، رطوبت های زیر زمین بخار می کند، می آید بالا، آن ریشه آنها را می مکد، جزو خودش می شود. یک اشاره به خلقت نبات، یک اشاره دیگر، یک حکمت دیگر. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که ریشه نبات به جای اینکه سر و بالا سبز بشه، از بالای درخت ظاهر بشه، سرازیر سبز میشه، ریشه به سمت پایین میره. چرا؟ چون آب در درون زمینه. اگر خدای متعال ریشه نبات را سر و بالا قرار میداد، نبات یک روزه میخشکید، از بین میرفت. خدا ریشه نبات را سرازیر قرار داد، در اجواف زمین قرار داد، چون در اجواف زمین فرمود وقتی که شب بشه این مسامات و فضوه ها بسته بشه باعث میشه که داخل زمین گرم باشه، این آبها بخار بشه و این ریشه از بخارهای در اجواف زمین استفاده بکنه و این گیاه را باعث بشه که رشد و نمو بکنه. پس چه حکمت عظیمیه، حکمت الهی. یعنی همین یک ریشه را وقتی درش فکر میکنیم هزار حکمت داره خلقت همین یک ریشه. به همین نسق گیاها درست میشود در اجواف زمین و سر بیرون میآرد از زمین و نباتی از نباتات ساخته میشود.
دیگر تا این نباتات پیدا نشود محال از حیوان پیدا شود. این است که تا جماد پیدا نشود جذب و دفع و حذف و امساک در آن پیدا نشود. و تا جذب و دفع و حذف و امساک پیدا نشود حیات تعلق نمیگیرد. کلوخ خشکی که رطوبت در اجوافش نیست محال است که حیات به آن تعلق بگیرد و اگر اینها را داشته باشید خیلی جاها به کارتان می آید. پس نبات بی جماد داخل محالات است، به جهتی که نبات صافی جماد است. پس جماد باید اول درست شود، بعد نبات بروید، بعد حیات به کلوخ، بعد حیات به کلوخ تعلق نمی گیرد. پس جماد اول باید درست شود، بعد نبات بروید، بعد حیات به کلوخ تعلق نمی گیرد. حیات به بخار صرف هم تعلق نمی گیرد. می بینید بخار بسیار است در بدن، هیچ کدامش زنده نیست، لکن آن بخاری که در توی قلب است حیات به او تعلق می گیرد. سایر بخارها اعتدالی نداشتند، تعلق نگرفته. پس اول باید جمادات درست شود، بعد از آن جمادات نبادها بسازند. جمادات را کواکب تربیت می کنند تا بعضی از آنها قابل این می شوند که روح نباتی در آنها پیدا شود. بعد دیگر در نباتات حیاتی دمیده می شود، آن هم در بعضی از نباتات، نه در همه آنها. به همین نسب باز تا حیات پیدا نشود خیال پیدا نمی شود. پس حیاتی باید باشد که خیال تعلق بگیرد، که آن خیال شعور داشته باشد که بتواند ماضی بفهمد، مستقبل بفهمد، چیزها استنباط کند، نتیجه ها بگیرد. تا در این عالم جمادی نباشد که روح نباتی به آن تعلق بگیرد، تا نباتی نباشد که حیاتی به آن تعلق بگیرد، خیال پا در این عالم نمی گذارد. اول آنها باید درست شود تا خیال بیاید. به همین نسب نفس انسانی به عین همینطور، تا جمیع این مراتب زیر پاش نباشد انسان نمی آید از مقام خود پایین و ظاهر نمی شود. اینها زیر پاش که درست شد انسانیت می آید، تعلق می گیرد به خیال. و اگر فکر کنید این را می بینید که انسانیت غیر از خیال است، چرا که انسان شخصی است که گاهی خیال گرمی می کند، گاهی خیال سردی می کند، هر وقتی خیالی می کند و خیال همان خیالی که هست هست. به همین نسب به غیر تفاوت عقل تعلق می گیرد به نفس انسانی. عقل نمی آید در این دنیا مگر آنکه زیر پاش نفس درست بشود، زیر پای او خیال درست بشود، زیر پای او حیات درست بشود، زیر پای او نبات درست بشود، زیر پای او جماد درست شود. اینها اگر درست شد می آید و الا نمی آید. خب در اینجا به یک نکته مهم حکمی اشاره می فرماد بزرگوار. یک قاعده حکمیه هست که این را شیخ مرحوم علی الله مقامه بنابر مذهب اهل بیت علیهم السلام، این نکته و کلیه حکمیه را این بزرگوار اظهار فرمود، یعنی قبل از این بزرگوار مورد غفلت بود. و کلیه حکمیه این است که هرچه در وجود مقدمه در ظهور مؤخره، یعنی هرچه که شرافتش بیشتره، عظمش و شأنش بالاتره، این دیرتر ظاهر میشه. علت داره، علت حکمی داره اینجا اشاره فرمود. چرا؟ چون این عظیم الشأن اگر که قرار باشه بیاد در این عالم، در این حسه شهادی ظاهر بشه، لازم هست که مقدمات وجودش بیان، احتیاج به مقدمات داره، باید اول مقدماتش بیاد بعد ظاهر بشه. مثال بسیار ظاهر و واضحش خلقت انسان. می فرماد اگر قرار نبات بیاد، نبات بدون جماد اینجا ظاهر نمیشه. نبات از چه تشکیل شد؟ از حل و عقد طبیعی، از اون بخاری که به وسیله حل و عقد طبیعی خلاصه خاکش در آبش حل طبیعی شد، این شد منشأ گیاه، منشأ نبات. اگر به این حد حل و عقد نمی شد، روح نباتی به این نطفه تعلق نمی گرفت. پس گیاه منشأش چیه؟ صافی جماد، جمادی که صفا پیدا کرده، اعتدال پیدا کرده، اینجا گیاه تشکیل شد. وقتی که گیاه تشکیل شد، اگر قرار حیوان اینجا ظاهر بشه، حیوانیت که به سنگ تعلق نمیگیره، حیوانیت احتیاج به یک جمادیت لطیفتر و صافتری داره. اون روحی که اون بخاری که باید برش روح حیوانی تعلق بگیره، از اون بخاری که بهش روح نباتی تعلق گرفته باید لطیفتر و معتدلتر باشه. کجا این بخاری که روح حیوانی برش تعلق میگیره؟ داخل محفظه قلب. این قلب گوشتی ما، گوشت این قلب، قلب ما به شکل صنوبری دیگه، دیدید قلب را به شکل پنجه. این قلب گوشتی ما، خود این قلب فی نفسه محل تعلق روح حیوانی نیست. این یک محفظه، یک جعبه نگهدارنده محافظ. داخل این جعبه نگهدارنده محافظ، در حکمت این را ثابت میکنه، داخل این جعبه نگهدارنده محافظ، داخل این گوشت، خدا روح لطیفی قرار داده، جماد خیلی خیلی لطیفی قرار داده به لطافت آسمان ها، که این جماد لطیف، این روح بخاری لطیف باعث میشه روح حیوانی به این بدن تعلق بگیره. پس منشأ این خلاصه تعلق این روح حیوانی، این روح بخاری لطیف داخل قلبه. چطور تشکیل میشه؟ از کجا تشکیل شد؟ از خون. خون از کجا تشکیل شد؟ از کبد. کبد منشأ روح نباتیه، کبد منشأ گیاه بدنه. پس اول این گیاه تشکیل شد، اینجا خونسازی کرد، خون آمد یک درجه دیگر باز لطیفتر شد، از این گیاه به چه تعلق گرفت؟ حیوان تعلق گرفت. خب اینجا حیوان تعلق گرفت. حیوانیت چه خاصیت هایی داره؟ چه قوه هایی داره؟ قوای پنجگانه، میبینه، میشنوه، بو میکنه، سایر قوای حیوانی. بلکه این قوه ها اینجا تعلق گرفت، حیوانیت اینجا ظاهر شد، آیا میتوانه روح انسان اینجا تعلق بگیره؟ نه. این بخاری که در قلبه، درست جماد خیلی لطیفی هست، به اون حد از لطافت نیست که بهش خیال تعلق بگیره. این باید یک درجه دیگر در حکمت چه بشه؟ لطیفتر بشه. کجا لطیفتر میشه؟ در مغز انسان. قبلا اشاره فرمود که انسان به صورت عمودی راه میره، حیوانات به صورت افقی راه میرن. چرا؟ چون این بخاری که در قلب انسانه باید صعود کنه به مغز انسان، بیاد بالا. ولی در حیوانات مغز اونها این قابلیت را نداره که این بخار را لطیفتر کنه، لحاظ افقی هستن، احتیاج به صعود ندارن. بعد فرمود بزرگوار افرادی که خلاصه بیشتر حالت افقی دارن، کمتر میتوانن فکر کنن. انسان اگر بخواد درس بخونه، مطلب بفهمه، تجربه کردید نشسته بهتر میفهمه تا خوابیده. مطلبی که در نشسته، حالت نشسته میفهمیم، تا مطلبی که در حالت خوابیده میفهمیم، خیلی و خیلی خلاصه فهم بیشتری داریم. همه این را تجربه کردید، خود من که این را تجربه کردم. پس چرا انسان به صورت عمودی هست؟ چون باید این روح بخاری در قلب یک درجه دیگر لطیفتر بشه، میاد وارد طبقات مغز میشه. در طبقات مغز انسان، خدا در انسان مغزی قرار داده که این مغز این قابلیت را داره که این روح بخاری قلب را تلطیفش کنه، لطیفترش کنه، معتدلترش کنه. داخل مغز انسان این روح بخاری تبدیل میشه به روح دخانی. روح دخانی، دخان یعنی دود، دود از بخار لطیفتره. دوده که منشأ شعله، اون شعله دوده که آتش درش در گرفته، میشه روح دخانی در مغز انسان. وقتی اینجا روح دخانی شد، حالا بهش خیال تعلق میگیره، باز لطیفتر بشه، بهش فکر تعلق میگیره، لطیفتر بشه، مثلا بهش وهم تعلق میگیره، لطیفتر میشه، بهش عالمه تعلق میگیره، عقل تعلق میگیره. در هر درجه ای که لطافتش بیشتر میشه، خلاصه اون قبضه بالاتر از عالم غیب برش تعلق میگیره. در بدن حجت ها صلوات الله علیهم، بدن حجت ها علیهم السلام هم قابلیت ها و استعداد هاش هم با ما فرق میکنه. بدن حجت علیه السلام یک قابلیتی داره، یک استعدادی داره که این بخاری که از این بخار روح بخاری، این بخار حیوانی که تبدیل میشه به این خلاصه بخار دخانی، اینجا اینقدر این بدن حجت استعداد داره و قابلیت داره که مراتب بالاتر و بالاتر از عالم غیب برش تعلق میگیره. میفرماد بدن حجت اینقدر این بخاراتش، بخارات دخانیش، بخارات عالی و لطیفش اینقدر قوت داره و قدرت داره، به خودی خودش اینقدر قوت داره و قدرت داره که وقتی بدن امام علیه السلام را شهید کنند، تا وقتی که اختیار امام علیه السلام نباشه که این بدن از این دنیا خلاصه منشأ اثرش برداشته بشه، بدن را شهید کردن، ولی این بخاری که درون این بدن، این بخار معتدل و لطیفی که درون این بدنه، این باز ارواح غیبیه را جذب میکنه، از بین نمیره، مثل تکلم سر مقدس سید و شهدا صلوات الله علیه. اینقدر این بدن قوت داره و قدرت داره، مثل بدن جواد الائمه صلوات الله علیه که مأمون ملعون با شمشیر ریز ریز کرد، باز بدن مثل روز اول به حالت اولش برگشت. این را مرحوم آقای همدانی به مرحوم نفیسی در یک رساله توضیح میدن. میفرماد این بدن حجت صلوات الله علیه، این روح بخاری و روح دخانیش، این اعتدالاتش، این لطایفش اینقدر قوت داره و قدرت داره که با خلاصه قطعه قطعه کردن بدن امام، با این شهادت ظاهری که بر بدن مقدس امام علیه السلام جاری میشه، اینها این لطایف در سر جای خودش هست، حس داره بدن امام. یعنی اون بدن مقدس سید و شهدا که در صحرای کربلا بر این بدن مصیبت وارد میشد، به عینه مثل یک بدن شخص زنده حس داره. برای همین میفرماد حضرت عیسی علیه السلام در همین انجیل که تا من به آسمان ها نرم، اون رئیس آدم در اینجا ظاهر نمیشه. چرا؟ چون حضرت عیسی رفت در آسمان چهارم، در فلک شمس، که تقویت بکنه این خورشید را و این آفتاب را که بتوانه بدن محمد و آل محمد علیه السلام را این آفتاب تربیت کنه و روی زمین ظاهر کنه. اینها کلیات حکمت. به همین نسب، به غیر تفاوت، عقل تعلق میگیرد به نفس انسانی. عقل نمی آید در این دنیا مگر زیر پاش نفس درست بشود، زیر پای او خیال درست بشود، زیر پای او حیات درست بشود، زیر پای او نبات درست بشود، زیر پای او جماد درست بشود. اینها اگر درست شد میآید، و الا نمیآید. دیگر باز به این روش که عرض میکنم، اگر ملتفت باشید، همه جا یک، همه جا شک نسق است، یک پارچه است، علم الهی است. و ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. دیگر حالا یک کسی بگوید عقل احتیاجی به بدن ندارد، مثل این احمق هایی که میگن امام زمان صلوات الله علیه این بدن، اینجا بودن حضرت چه احتیاجی، احتیاجی نیست، بس لغوه. مثل ناطق ملعون که میگفت که وقتی که یک نفر ناطق باشه چه احتیاجی هست که عالم دیگری بخواد صحبت بکنه. و چه میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه؟ میفرماد خدا دو چشم در تو قرار داده، خب یکیش که میدید، یکی دیگرش بس لغوه. آخه احمق کلیات حکمت قاعده داره، نیست که هرچه به ذهن من آمد اون را اثبات بکنم، باید برم یاد بگیرم کلیاتش رو از حکیم الهی، ببینم خدا چجور قرار داده مطابق با وضع الهی باشه. خدا که مطابق با هوا و هوس من که خلقتش را تنظیم نمی کنه. خدا مطابق با حکمت خودش، مطابق با عقل محمد و آل محمد علیه السلام خلقت می کنه. می فرماد که حالا دیگر یک کسی بگوید عقل احتیاجی به بدن ندارد، تمام جواهر این از حالتشان که احتیاجی به مادون ندارند، لیکن عقل بخواهد بیاید اینجا، امری کند، نهی کند، حرفی بزند، چیزی بفهمد، استنباطی بکند، تا اینها زیر پاش نباشن نمیتواند بیاید. میفرماد به عینه مثالش مثال جنینه. بدن عنصری امام علیه السلام فی نفسه متصرفه در عوالم نیست. بدن عنصری پشت این دیوار را نمیبینه، ولی اگر این بدن عنصری اینجا نباشه مراتب عالیه به این آدم تعلق نمیگیره، مثل یک جنین. میفرماد یک جنین وقتی که قلب این جنین متکون شد، درست شد، شروع کرد به تپیدن، روح حالا بر این جنین تعلق میگیره، روح بر این جنین تعلق میگیره. وقتی که قلب آمد روح تعلق میگیره. قبل از این که قلب در این جنین درست بشه یک تکه گوش بود، مزغه بود، علقه بود، یک خونه بسته بود، احتیاجی به قلب نداشت، روح حیوانی هم نداشت، روح نباتی داشت. قبل از این که حضرت آدم علیه السلام روی این زمین بیاد، این زمین احتیاج به یک حجت زنده نداشت، مثل مزغه بود، مثل علقه بود. ولی وقتی که قلب آمد اینجا دیگه اگر حجت زنده از اینجا بره، حجت زنده مثل قلب روی این زمینه، مثل روح بخاریه. این روح بخاری خودش فی نفسه متصرف نیست، ولی اگر روح بخاری در این بدن من نباشه حیات به این بدن من تعلق نمیگیره. اگر بدن مقدس امام زمان صلوات الله علیه در روی این زمین نباشه حیات به این عالم تعلق نمیگیره. میفرماد وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد در روی این زمین، بعد از پیغمبر باید از جنس محمد صلی الله علیه و آله روی این زمین باشه، حتی مثل ابراهیم هم کفایت نمیکنه. وقتی اون قلب اصلی آمد روی این زمین باید از جنس خودش روی این زمین باشه که مثل این حیات را، مثل این روح را اینجا جذب کنه. پس دیگه ابراهیم هم کفایت نمیکنه، موسی هم کفایت نمیکنه. پس انبیاء علیهم السلام که الان روی این زمین زنده هستند فی نفسه کفایت نمی کنند. اینها ارکان امام زمانن صلوات الله علیه. خود صاحبش باید اینجا باشه که این روح به اینجا تعلق بگیره. می فرما لیکن عقل خواهد بیاید اینجا، امری کند، نهی کند، حرفی بزند، چیزی بفهمد، استنباطی بکند، تا اینها زیر پاش نباشند نمی تواند بیاید. نفس هم همینطور. باز خداوند اگر این عالم را خلق نکرده بود نفس سر جای خودش نبود. نفس بخواهد چیزی را زیاد بکند، چیزی را کم کند، بخواهد ملکی را تماشا کند، تا همچو بدنی نداشته باشد نمیتواند. به همین نسب آدم خیال را فکر کنید. خیال خودش جوهری است که هیچ احتیاجی به جسم ندارد، و خدا عالم جسم را خلق کرده بود یا نکرده بود این خیال سر جاش بود. لکن این خیال اگر بخواهد چیزی بفهمد، تا نیارندش در این بدن نمیتواند چیزی بفهمد. به همین نسق از عالم حیات. حیات هم جوهری است که در ذات خودش احتیاجی به جسم ندارد. اگر خدا هیچ عالم اجسام را خلق نکرده بود حیات در عالم خودش بود و هیچ کم و کسری نداشت. پس حیات بود سر جای خودش. باز این حیات اگر میخواهد رنگی ببیند، شکلی ببیند، صدایی بشنود، تا زیر پاش نباتی نباشد نمیتواند چیزی را ببیند، صدایی را بشنود و بو و طعمی بفهمد. باز نباتش تا جمادات نباشند، تا غلایز نباشند و اینها را برهم نزنند و خاکهای نرمش را نگیرند، خاکهای زبرش را دور نریزند، تا حرارتی و برودتی بر آنها مستولی نکنند، حل و عقد حاصل نشود، نبات درست نمی شود. پس صاحب اینجا یک نوع از تعلق افعال غیبیه به این حسه های شهادی این بود که فعل غیبی تعلق می گرفت به این حسه شهادی و این حسه شهادی را بدن خودش قرار می داد. اما یک نوع دیگر از تعلق هم داریم، در درس قبلی خواندیم، یک نوع دیگر از تعلق هم داریم که فعل غیبی در عمق این حسه شهادی نفوذ نمی کنه، همین تا سطحش میاد. از صدش بیشتر دیگه در اعماقش نفوذ نمی کنه انشاءالله. این را تحقیقش را در هفته آینده انشاءالله زنده باشیم بخوانیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.